نپاسته به پنج استاد شروع گشتی 18/12/93 صفحه 321 مسئلتون
از معلوم معلوم رو مجهول میکنه، اونجوری که ذمیمه مجهول به معلوم معلوم رو مجهول میکرد، استثناء مجهول از معلوم معلوم رو مجهول میکنه. اگه بگی فروختم این 100 صاع را الا بعضش را، خب مبیع میشه مجهول. استثناء مجهول از معلوم معلوم رو مجهول میکنه. اگر بگی این صندوق را، این میوه را با صندوقش وزن کردیم، مثلا 10 کیلویه، بعد بابت صندوق به صورت تخمینی وزنی را کم کنی، به صورت تخمینی یعنی دقیقا نمیدونی پس دیگه میوه چقدره، صندوق که کم شد چقدره، تو چقدر میوه خریدی با اون مبلغ نمیدونی، خب میشه قرار دیگه. حالا بحثی داریم راجع به همینه. فهمت ادعای اجماع شده، شهرت قطعا هست، ادعای اجماع هم شده که این مقدار قرار مضر نیست. البته قرار هست اما مضر نیست، معامله صحیحه. البته 5-6 تا قول نقل میکنه، ولی خب راجع به اصل مسئله که ازش تعبیر به اندار میکنن، اندار یعنی کم کردن، کسب کردن، اصل جواز اندار مورد اتفاقه، اما شیوه اندار مورد اختلاف. حدود 6 تا قول نقل کرده که به چه روشی کسب کنن، که حالا اقوال رو میخونیم از روی از خارج گفتن خیلی نداره. عبارت ببینید: یجوز و انیون دره. نظر بکنیم این پاراگراف اول ادعای اجماع شهرت اینا بر اصل جواز الانداره، جواز کسب کردن، اما به چه نحوی باید باشه؟ خب اقوالیه: یجوز و انیون دره لظرف، جایز است کم بشود، کسب بشود برای ظرف آنچه که وزن می شود مع ظرفه. خب میوه رو با صندوقش مثلا وزن می کنن، گاه اوقات هست که خب کسی می خواد یک وانت میوه بخره با صندوق می خره، این حساب صندوق ها خیلی میشه از نظر وزنی، همیشه که یکی دوتا نیست. یجوز ان یندر لظرف ما یوزنو، ما یوزنو ما از ظرفه، کسب بشود تم بشود به خاطر ظرف آنچه که وزن بشود با ظرفش، مقدارون یندر مقدارون یحتمل زیاده و نقیصه. میگن خب حالا میبره با صندوقش کشیدیم 1 کیلو کسر میکنیم از وزن کل بابت جعبش، ممکنه جعبه 1.5 کیلو باشه، ممکنه 700 گرم باشه. یحتمل زیاده و نقیصه را علی المشهور بل لا خلاف فیه فی الجمله بل عن فخر الدین اجماع منقول از تصریح به دعول اجماع قال فی ما حکیه عنه، در ضمن عباراتی که چون نقل شده فرموده نس الاصحابو، خود این الاصحاب جمع محل بلام ظهور در اجماع داره، از آخرم به صراحت کلمه اجماع رو میاره، نست الاصحاب الا انه یجوز الاندار، کسب کردن کم کردن به خاطر برای ظروف بابت ظروف، اندار به ما به قدری که یحتمل زیاده و نقیصه، فقط استثنیه این عبارت رو میاره دیگه برای اینکه سر طرح این مسئله رو در فقه بیان کنه. این از فروعات بحث قراره. خب اندار به ما یحتمل و زیادت و نقیصه باعث میشه مبیع مجهول بشه. استثناء مجهول از معلوم، معلوم رو هم مجهول میکنه. میگه عیبی نداره، اجماع داره. فقد استثنی من المبیع امرون مجهول، چون نمیدونه این صندوقش چقدره دقیقا. به صورت تخمینی چیزی میگید، هم میکنید از کل وزن. میگه استثناء شده از مبیع که میوست، امر مجهولی و استثناء مجهول مبتل بیع است، چون مبیع رو مجهول میکنه. اگر کسی بگه فروختم این 100 صاع را الا بعضیش را، خب پس چند صاع فروختی معلوم نیست دیگه. استثناء مجهول مبتل بیع است، چون مبیع را مستثنا منه رو مجهول میکنه. و استثناء المجهول مبتن للبيع الا في هذه السوره فانه لا يبطل اجماعا. این مبتل نیست بل اجماع. خب پس این طرح اصل بحث، ادعای اجماع میشه بر جواز به اصطلاح بیع قراری فی الجمله. البته قراری است که طرفین بهش رضایت دادن، اما خب قبلا خوندیم رضایت که حلال مشکل نیست. خب طرفین به بیع ربوی هم راضی هستند، او که حل نمی کنه. رضایت به بیع قراری، میگه من راضی هم این کیسه رو نمیدونم چند منه، راضی هم بخرم به 100 دینار، این که حل نمی کنه. اگر ببرم تو قالب صلح، بله رضایت اونجا حلاله، اما تو بیع نه. در بیع باید رضایت به امر معلوم باشه. نه اون مقدار یحتمل و زیادت و نقیصه از اون چه که حد زدن. میوه رو با صندوقش وزن میکنن، مثلا میگه 20 کیلوست، بعد میگه خب بابت صندوقش 1 کیلو کسر میکنیم 19 کیلو. وانه که ممکنه این صندوق 1.5 کیلو باشه، ممکنه 700 گرم باشه. یعنی اون تخمینی زدن بابت ظرف، اون ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه. خب قهران اگر در او احتمال کم و زیاد میدید، تو اصل میوه احتمال کم و زیاد میدید، او مجبور میشه. مبیع که مظروفه او مجبور میشه. بسن. این میفرمایید درسته، قرار بیشک یعنی ریسکی که از نظر عرفیم ریسک حساب بشه. لذا عرض کردیم همیشه که این نیست بری یک جعبه شیرینی میخوای بخری که کاغذ شو بعدن باید بنزی بود، یا یک جعبه میوه میخوای بخری، گاهی میخواد چند تن بخره و این صندوقاش ارزشی نداره، بعدن چوبه باید بریزه دور و خود اونا ممکنه قریب 1 تن وزنش بشه، نیم تن وزنش بشه. اونجور جاها داره اونها رو هم وقتی وزن میکنه رو وزن محاسبه میکنه، بعد یک مقدار رو تخمیناً کم میکنه، با این که ممکنه تفاوت فاحش باشه و ریسک عرفی حساب بشه. حالا قدر متیقنش اونجا گوی قد آخر احتمال زیاد نقیصه متسامحون فیه عرفی او که اصلا قرار نبود، مقدار زیاد و نقیصه گاهی قابل تسامح عرفی اون قرار نمیشه گفت هست، اونجا ریسک اطلاق نمیشه. اما در چنون مواردی اینا رو باید رو برد رو مصادیق درشتش، چند تن میوه میخره، بعد این صندوق ها چوبیه، اینا رو باید بریزه کنار و بابت صندوقش مقداری کسر کردن احتمال داره خیلی تفاوت داشته باشه با واقعش.
نه
ریسک هست بالاخره، میگه من اینا رو خریدم چقدرش بابت صندوقاشه، بابت صندوقاشم از من پول گرفتن، رو میوه حساب کردن. بذار الانم دیدید دیگه گاهی اوقات فروشنده میگه با صندوقش میفروشم اینقدر، حساب میکنه اونو رو میوه حساب میکنه گاهی، با اینکه اون مالیت نداره. در این موارد خب اگر قرار باشه بگیم قرار نیست که خب قرار هست، احساس ریسک میشه در این موارد، منتها خواهد آمد یکی از معیارها همینه، اون قدری که رایج بین تجار عیبی نداره، مانع یکی از اقوال همینه که باید مقدار مستثنا، مقدار رایج بین تجار همون نوکالا باشه. ولی خب در حقیقت میشه استثناء از مانعیت غرر. اول بحث گفتیم مسئله زیر مجموعه بحث غرره، اینو ما استثناء از غرر باید حساب کنیم. حالا بعضیا ظاهرا برام کاشبرگتاست دیگه، باید جوری استثناء بشه، به قدری استثناء بشه که غرر نباشه، چون قبول نداره به صورت کلی که اگر غرر باشه جایز باشه. اما خیلی آفر بودن اگرم قرار باشه بازم مستثناست. حالا عبارت ها رو باید، اقوال رو باید بخونیم. و ظاهر ان اطلاق الاستثناء به اعتبار خروجهی عن المبیع ولو من اول الامر. شیخ در توضیح عبارت مرحوم فخرالدین فهمد ایشون تعبیر کرد استثناء، فقط استثناء من المبیع، استثنا من المبیع امر مجهول. فهمید این استثناء نه به این معنا که جزء مبیع بوده از مبیع خارجش کرده، اصلا جزء مبیع نبوده، جزء مبیع قرار نمیگیره. استثناء من المبیع نیست، استثناء من ما، استثناء از اصلا داخل در مبیع نبوده. تو میوه خریدی، چوب و پلاستیک که نخریدی. اگر او استثناء میشه، علی ای حال عبارت شیخ اینه که این استثناء، استثناء از جنس مبیع نیست، استثناء از امری است که، استثناء است که از اول داخل مبیع نبوده اما بالاخره باعث چه مبیع مجهول بشه. ببینید گاهی اوقات استثناء ممکنه بگید از مبیع بوده، از جنس مبیع بوده، لااقل اگر نگیم از مبیع باعث جهالت میشه، میگه این صد من برنج را فروختم الا چند منی از او را. خب مستثنا از جنس مستثنا منه، ولو ایشون خواهد فرمود که همونجا هم استثنا از مبیع نیست، ولی خب بالاخره از جنس مبیعه، باعث مجبور شدن اون برنج فروخته شده میشه، چند من فروختی بالاخره نمیدونی. اما خب اینجا اون صندوقش که از اول جزء میوه نیست، تو میوه خریدی، صندوق چوب که نخریدی، اما خب اونم هست بالاخره، او باعث شده تو وزن میوه ها رو دقیقا ندانی. میگه و ظاهر است که اطلاق استثناء به اعتبار خروج اون مستثناست از مبیع ولو من اول الامر، یعنی داخل نبوده بعد خارج بشه، از اول خارج بوده، استثنای منقطعه. بل الاستثناء الحقیقی من المبیع یرجع الی هذا ایضا، استثناء حقیقی که ایشون میگه یعنی جایی که مستثنا از جنس مستثنا من باشه، بگی برنجا رو این صد من برنج را میفروشم الا چند من را، الا چند منی را. مستثنا از جنس مستثنا منه، بهش میگه استثناء حقیقی. میگه اینم برمیگرده به همین یرجع الی هذا ایضاً، یعنی خروج عن المبیع من اول الامر. در حقیقت داری میگی من همه برنجا رو نمیفروشم، بخششو میفروشم. استثناء از مبیع اینه که همه مبیع قرار بگیرن، بیع بر همه واقع بشه و صد من، بعد که همه فروخته شد به او، حالا که کل صد من شد مبیع، بر این صد من استثنایی وارد بشه. بگه همش رو میفروشم به تو، همش ملک تو. بعد که همش شد ملک او، حالا بخشی از صد من را که فروخته شد او خارج کنی، بگی اینا رو بفروش به خودم، بالاخره حکمی برش بار بکنی. اما اگر گفتی این صد من برنج را میفروشم الا چند منی را، پس تو از اول داری کل صد من را مبیع قرار نمیدی، بخشی رو مبیع قرار میدی. خروج من المبیع به ما هو مبیعون من اول الامر، این اصلا بیع وارد شده بر ما ادای مستثنا، مستثنا جزء مبیع نبوده خارج بشه، بلکه استثنای حقیقی برمیگردد به هازا، یعنی خروج من اول الامر. اونجا هم همچنینه. میخواد چی بگه ایشون در این دو خط؟ میخواد بگه علایه حال از اول تو مبیعت مجهوله چقدره، چون نمیدانی اون صندوق ها چند منه، چون نمیدانی اون چند من برنج مستثنا چند منه، قهرم کل مبیع را هم نمیدونه چند منه، تخمینی میگی. ثم ان الاقوال فی تفصیل المساله ستتون، تفصیل المساله که میگه اصل مساله مورد اجماع جواز اندار، اما کیفیت اندار درش شش قوله. الاول جواز الاندار به شرطین، بعضیا اندار را جایز دانستن، جایز دانستن یعنی مضر به صحت معامله ندانستند، معامله صحیحه، مطابق با دو شرط. یک، کون المندر متعارف الاندار عند التجار، معلوم باشه برای صندوق مثلا چند گرم چند کیلو استثنا میکنن. یک، اولا تعارف اون مقدار متعارف باشه، خلاف متعارف عمل نکنن در مقام استثنا. دو، علم به زیاده و نقیصه نداشته باشی. حالا نقیصه رو فعلا نفرموده، علم به زیاده اش نداشته باشی. حالا قول بعدی میگه و نقیصه اش، بالاخره شک باشه. اگر میدونی یک صندوق میوه خریدی بابت صندوقش 500 گرم کم کرده، تو میدونی اون ظرف 700 گرمه، میدونی حالا نگه 700 گرمه، میدونی بیشتر از 500 گرمه، یه مضر. دو، عدم العلم به زیادت ما یندرهو، حالا قول بعدی خواهد آمد اون نقیصه هم عطف میکنه، عدم علم به زیادت ما یندرهو و نقیصه او. عدم العلم ای شرطه، علم به عدم شرط نیست، شک باشه کفایت میکنه. اما اگر علم به زیاده داری، به زیاده ما یندرهو، اون چرا که کسب میکند، این مضره. و هو بل نهایه، این تعبیر شیخ هست در نهایه، ابن حمزه در وسیله و از غیره ما نقل شد.
زیاده ما یندرهو به این معنی نیست که بگیم اگر نیم کیلو برای جعبه بری میکنه این کیلو زیاده، در حقیقت شما خبر داشتید که 200 گرم بیشتر نیست،
عدم العلم به زیادت ما یندرهو، میگه اون چرا که کسب میکند زیاده نه، ظاهرش همینه. بله، یعنی تو حالا اون تعبیر از خارج گفتیم با قول دوم سازگاره که نقیصه هم عطف میکنه و عدم نقیصتهی از ثانی عطف و نقیصه علا زیاده به اعتبار عدم العلم ها و حوال تحریر علامه در تحریر نقیصه هم عطف میکنه، میگه نباید بدانی اون چرا که کسب کردید بیشتر از اون وزن واقعیه و یا کمتره. اگر میدانید بیشتر یا کمتره مضره. علم به زیاده یا نقیصه مضره. عدم العلم شر. اینم از ثانی عطف و نقیصه علی زیاده، یعنی همون دو شرط رو گفته. اولا مقدار متعارف باشه، اون مقدار متعارف عند تجار، بدانی بیشتر یا کمتر، ندانی بیشتر یا کمتره شک باشه. البته احتمال زیاده و نقیصه داده میشه، اما علم به زیاده و نقیصه نباشه، عدم العلم بشه شرط. این دو قول
شرطشون علمیه.
بله
شرطشون علمیه، واقعی نیست چون مثلا نمیدونم غلط، هم شرط علمیه هم واقعیه، فقط علمی اینجا رو گرفتن.
حالا اینش دیگه مطرح نیست الان، این شرط آیا شرط واقعی یا شرط علمی. الان تعبیر میکنه کون المندر متعارف الاندار، این معنا را بدانی، اما خب علم به این معنا شرطه یا واقعیت این معنا شرطه؟ این درش دو احتماله، اینو دیگه مطرح نکرده، نگفتن خودشون. اگر ما این مقدار را متعارف می دیدیم، پس فردا دیدیم این متعارف نبوده، متعارف غیر این بوده، باطله. ظاهر این عبارات اینه که واقع رو داره شرط میکنه. ما هر کجا چیزی شرط میشه، ظهور اولیه در اینه که خود او شرطه، نه علم به او. علم به او کفایت نمیکنه. اگر ما میگیم فرض کنید برای عدم تنجس آب به ملاقات نجاست کریت شرطه، کریت واقع کریت شرطه. اگر ما علم به کریت داشتیم فردا فهمیدیم کر نبوده عند الملاقات، نجس میشه، نجس بوده و نجس هست، علم به کریت کفایت نمی کنه. خب حالا عدم العلم خود شک داره شرط میشه. بله اینجا در یکیش ممکنه بگید خود شک، خود عدم العلم شک میشه، اما اولیش اعمه. از ثالث اعتبار العادت مطلقا ولو علم از زیادت و نقیصه و مع عدم العادت فیما یحتملهما و هو ظاهر اللمعه و صریح الروزه. این از ثالث یک ترتیبی قائله، از ثالث ترتیب قائله، میگه اگر تعارفی وجود دارد معیار همینه که اون مقدار مندر به قدر متعارف باشه، حتی اگر میدانید بیشتره میدانید کمتر. علم شرط نیست، عدم العلم شرط نیست، مهم اینه که به قدر متعارف عند تجار باشه، ولو بدانی این متعارف بیش از وزن اصلی این صندوقه یا بدانی کمتر، مهم نیست، او ضرر نمیزنه، تعارف باشه. ولی اگر تعارفی نیست، یکی میگیم در طول هم قرار میده به این بیان، اگر تعارفی نیست وقت البته باید عدم العلم رعایت بشه، باید مقدار رو که اندار میکنید خودتون علم به زیاده و نقیصش نداشته باشید، عدم العلم باشه. از ثالث اعتبار العادت مطلقا، مطلقا رو خودش معنا میکنه، ولو علم از زیادت و نقیصه، زیاده و نقیصه را بداند، تعارفی اگر باشه عادت همون المتعارف عند تجار، او اگر بود که کفایت میکنه. و مع عدم العادت فیما یحتملهما، یعنی یجوز الاندار در اون قدری که یحتمل زیادت و نقصان، یعنی عدم العلم شرط اینجا. اگر تعارفی عادتی نیست باید علم به زیاده و نقیصه نباشه، مقدار رو کسر کنید که هم احتمال نقیصه درش بره هم احتمال زیاده شرط باشه بالاخره. و این ظاهر عبارت لمعه و شرح لمعه از صریح روز الرابع التفصیل بین ما یحتمل و زیادت و نقیصه و یجوز و مطلقا و ما علم از زیادت فالجواز به شرط ترازی. میگه در اون جایی که علم به زیاده یا نقیصه ندارید، در این الرابع حرفی از تعارف و عادت مطرح نیست. گفته اون مقداری که اندار میشه اگر علم به زیادی یا نقیصش ندارید، یجوز و مطلقا ولو ترازی نباشه، یعنی طرف مقابل مشتری فرض کنید میقره و معامله میکنه، رضایت به اصل معامله داره اما رضایت به این اندار نداره. رضایت اگر بگید نباشه خب معامله باطله، رضایت به اصل معامله هست، رضایت به این مقدار مندر نیست از طرف مشتری، میگه ضرر نمیزنه. اگر مقداری رو که استثناء کردید یحتمل و زیاده و نقیصه است، ترازی هم شرط نیست، معامله صحیح مطلقا ولو با عدم ترازی. اما اگر قرار بدانید زیاده را، دیگه حرف از نقیصه باز نمیزنه، اگر قرار بدانید که مندر زائد نسبت به واقع، 2 کیلو کسر کرده بابت صندوقش، ماری که میدونیم کمتر از ایناست وزن صندوق، حال جواز به شرط ترازی، جواز به شرط ترازیه، اینجا مطلقا نیست، ترازی طرف مقابل که قهرن ناراضیه به اون مقدار که تو استثناء کردی باید راضیش کنی به اون مقدار. الخامس همینه متعت کردن علم به نقیصه را بر زیاده، گفته و ما علم از زیاده تو ون او نقیصه، اونجا جواز مشروط به ترازیه. و هو للمحقق ثانی، این عبارت محقق ثانی ناسبا له الى كل من لم يذكر النقيصه، میگه اون تفصیل قبلی که نقیصه رو ذکر نکرده بود ایشون نقیصه رو عفو میکنه نسبت به همه کسانی که نگفتن نقیصه رو هم داده. از سادس اناثه الحكم بالقرار، که بعدها خواهد فرمود این نظر مرحوم کاشف القتاس صفحه مقابل پاراگراف آخر و الى هذا الوجه ينظر بعض الاساتين فاشورقت است، ایشون میگه ما معیار رو عدم قرار میدونیم. دقت بکنید این جمله یعنی چی، گویا ایشون میگه باید اندار به قدری باشه که زیاده و نقیصه محتمل مما یتسامح فیها باشه، قرار نباشه. این که میگه اناته کرده حکم را جواز اندار را به قرار، که اگر قرار پیش میاد با این اندار معامله باطله، اگر قرار با این اندار پیش نمیاد معامله صحیحه، یعنی ایشون رو ضابطه اولیه محکم ایستاده، معامله قراری باطله. اندار اگر رافع قراره فایده داره، اگر نه فایده نداره معامله باطله. حالا کجاست که اندار رافع قراره؟ اصلا جایی که مقدار زیاده یا نقیصه ای که احتمال داده میشه متسامح فیه عرفی باشه، یعنی که قرار نیست اون وقت، حالا 10 تن هم که میوه خریده با صندوقش بابت صندوقهاش قدری را استثناء کنن که مطمئن باشند حالا اگرم فرقی بکنه واقع با این قدر مستثنا اون زیاده یا نقیصه قدری نیست که بهش اطلاق ریسک کرد. متسامحون فیه باشه در معامله آنچنانی چند تونی، حالا سه چهار که بیه ور و ور متسامحون فیه، قرار صدق نمی کنه. زرز بکنیم ایشون اساسا دیگه بر قاعده تحفظ میکنه، میگه نباید قرار باشه. اقوال قبلی با وجود قرار بازم میخواستن جایز بدانند، متأخر با این بیاناتی که ذکر شد علم به زیاده یا نقیصه نباشد، یعنی شک باشه، خب شک باشه، اما از اینه که اون مقدار محتمل و زیاده و نقیصه متسامحون فیه باشه یا نباشه، اگر نباشه قراره، در این حال میگن صحیحه. ایشون میگه نباید قرار نباشه، اناطت الحق یعنی جواز اندار، بگی جواز بی معل اندار منوط به قرار است، اگر قرار در کار معامله باطل، اگر نه صحیحه، یعنی مقدار باید متسامحون فیه باشه، مقدار محتمل و زیاده و نقصان. این تمام بفهم صحیحه؟ خب ببینید اینجا ادعای اجماع شد دیگه، اگر اونجا ادعای اجماع شده به علم به قدر جهل مانع بود، در این مورد بالخصوص باز ادعای اجماع شده برای اینکه جهلم مانع نیست، اونجا قرار مانع نیست، جهلم مانع نیست. این موردش خاصه، این اجماع موردش خاص از اجماع قبله. ما یه وقت میگیم اجماع است بر این که جهل مانع صحت معامله، جهل به مقدار، این میشه عامی به اصطلاح مطلقی، اما اینجا میگیم اجماع است بر جواز اندار ولو باعث جهل به مقدار میشه. اینجا مربوط به جایی است که مظروف رو با ظرف وزن می کنند، بعد بابت ظرف مقدار رو استثنا می کنند، خب باعث جهل به مقدار مظروف این. وقتی وزن ظرف رو دقیق ندانی، مظروف رو هم دقیق نخواهی دانست، جهل وجود داره، خواهیم شه مخصصه بود، چون اینجا مدعا اجماع شد. ثم ان صور المساله ان يوزن مظروف مع ظرفه فيعلم انه اشرت ارطال. ایشون از اینجا شروع میکنه، دو صورت میکنه مسئله اندار رو، که حالا به تعبیری که بعضی دارند میگن اندار رو ایشون گاهی قبل المعامله قرار میده، گاهی بعد المعامله. ان صور المساله که دو صورت بیشتر نیست، گاهی اندار پیش از بیعه، گاهی پس از بیعه. حالا ابتدایشون بیانش اینه، میفهمد که یه وقت هست که شما مظروف را با ظرفش وزن میکنید، وزن کل معلوم میشه، میگیم این میوه با صندوقش مثلا 20 کیلویه، وزن مجموع معلوم شد، مجموع ظرف و مظروف، بعد خب مشتری میگه بابت ظرفش باید چیزی کسر کنی، حالا یا ظرفش رو میخوام بهت پس بدم، یا ظرفش مالیت نداره باید بندازیم دور. بایع میگه که بابت ظرفش هم این مقدار کسر کردیم. یه وقت اینجوره، ثمن در مقابل مجموعه، خیلی توجه کنید، ثمن در مقابل مجموعه. اما یک صورت دیگه میگه گاه اوقات میوه را با صندوقش وزن میکنن، قرار نیست ثمن در مقابل مجموع باشه، میگه میوه رو هر کیلو مثلا فلان مبلغ، هر کیلو 5000 تومان، حالا صندوق رو وزن کردن، میوه رو با صندوقش وزن کردن 20 کیلو شد، قرار هر کیلو 5000 تومان باشه. وقتی قرار هر 5000 تومان از ثمن در مقابل 1 کیلو از میوه باشه، البته کل میوه مبیعه، چون قبلا خوندیم اگر بگه این صبره رو فروخت، اگر بگه از این صبره فروختم هر کیلو اینقدر، باطله. باید بگه کل صبره رو، کل صندوق میوه رو فروختم هر کیلو اینقدر، در مقابل ثمن نسبت داده میشه به اجزای مبیع. وقت اینجا خب ما نمیدونیم مبیع چند کیلویه. اگر ثمن در برابر کل صندوق و میوه قرار بگیره، شما کل رو میدونید، اما اگر نسبت داده بشه اجزای ثمن به اجزای مبیع، شما اجزای مبیع را نمیدانید. حالا اندار در کدوم صورت ضرورت داره، در کدوم صورت ضرورت نداره؟ ایشون معتقده در صورت اول اندار ضرورت نداره که ثمن در برابر کله، اما در صورت دوم میگه شما وقتی قرار هر کیلو میوه را 5 تومان بخری، معلوم نیست چند کیلویه تا اندار صورت نگیره، اونجا اندار ضرورت داره. که حالا بعد خواهیم گفت بعضی محشین فرمودن فرق نمی کنه ثمن در مقابل کل هم که قرار بگیره، شما باز تا اندار رو نداشته باشید که کل رو نمیدونید چقدره، برای ثمن در برابر کل در هر دو صورت ضرورت داره. حالا تا برسیم به اون اندار پس از بیع و قبل از بیعی که مطرح میکنه شد. و مع از سالس اعتبار آدم ولو علم زیادت او نقیصه و مع عدم العادت سر محذوف یجوز فی ما یحتمل، سر محذوف یجوز اندار ما، یعنی قدری که در قدری که یحتمل و زیادت و نقیصه، یعنی علم به زیادی و نقیصه نداشت،
یعنی اگر عادت نبود
یجوز، اگر عادت درست دارد اندار به محاق صورت میدارد،
یعنی هر دوش باید احتمال داده
باشه، باید علم زیادی و نقصی نداشته، این عدم علم جهر.
بله.